بسم الله الرحمن الرحيم بعده نستعين والحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي دل على ذاته بذاته الذي ليس بصفته حد محدود ولا نقص موجود والصلاة والسلام على مولانا ومقتدانا ابن القاسم محمد وعلى آله السيدين الطاهرين المعصومين سيما قرة عين الرسول الزهراء البتول ومولانا صاحب الأسر والزمان. در آن شادی روح اطهر عبدالمظلوم عالم آقا امیر المؤمنین و عبدالمظلومه عالم زهرای مرزیه سلام الله علیهما و تعجیل در فرج آقا امام زمان علیه السلام صلوات بلند رسید. برای شادی روح مطهر امام امت ارواح سیده شهیدان عزیزمون و تأیید مقام معظم رهبری صلوات دوم را بلندتر بفرستید. بحث ما درباره آمادگی انسان قبل از آمدن مرگ بود که اگر انسان خودشو از قبل آماده کنه مسلم در این آمادگی برکاتی است که برای این انسان مترتب خواهد شد. اما نکته‌ای را که از روایات به دست میاد و ما را هم به این نکته ارجاع دادن این مطلب هست که ما چگونه به یاد مرگ باشیم. اگر انسان به یاد مرگ همینطور باشه اون اثری را که باید به دست میاره یا بیاد مرگ بودن یه حالت خاصی میخواد که اون برکات در اون حالت خاص برای انسان خواهد بود. به یکی دو تا مقدمه عنایت کنید تا انشاءالله با این مقدمه در خود بحث وارد بشیم. در روایات متعدد آمده که حق تعالی و ائمه طاهرین دلهای ما رو تعبیر به زهر آوردند. این هاده القلوب او ایده این دلهاتون ظرفه از دلهامون به زهر تعبیر آمده. زمانی که از دل به زهر تعبیر میاد یک مطلب هم در کنارش بدیهیه، اون مطلب اینه که زهرها ظرفیتهای محدود دارن. اقتضای زهر ظرفیت محدود به تناسب خود همون زهر. گلهای ما که زهر شد بسیار ظرفیت محدوده. ظرفیت که محدود شد هر چیزی که این محدود رو پر کنه دیگه بسیار و چیز دیگه این زهر جا نداره. اگر این ظرف دل از دنیا پر شد برای آخرت جایی نداره. اگر این ظرف از آخرت پر شد برای دنیا جایی نداره. اگر این دل مقداری به دنیا میل پیدا کرد به همون مقدار از آخرت او کاسته میشه. در حال محدوده در ظرف محدود هم یک مقدار خاصی میگنجه. تمایل به هر طرف بیاره به همون مقدار از جایزه کم میاره. این روایت رو عزیزان حسن تا این جلسات به کرات شنیدید از قول خدای عالم تبارک و تعالی که فرمودن به قدر ما یمیل و قلب و تعلت دنیا اخرج و محبتی ان قلبش. به اون مقدار که دلت به دنیا میل پیدا کنه به همون مقدار محبتم را از دلت بیرون میارم. چرا؟ در زیلش علت بیان شد فإنی لا أجمع حبی و حب الدنیا فی قلب واحد ابدا. من در یک دل دو محبت رو جمع نمی کنم. محبت من بیاد خود به دنیا بیرون میره، محبت دنیا بیاد خود به من بیرون میره. این دوتا با هم در یک دل جمع نمیشن که جنبه عقلیش هم واضحه. خب الله نوره، خب به دنیا ظلمته، ظلمت بنده زدانم، زدان لایت همه آن فی جا جمع نمیشن. به هر حال اگه دنیا در دل انسان جا باز کرد، به اون مقدار که دنیا اون محدوده ضعف و پر شد، به همون مقدار از توجه انسان از آخرت کاسته میشه. این دردوشا و طبیعی هر ظرفیه که دل ما هم ظرف عتیق حاده مستثنا نیست. تو در یه لیوان آب اگر لیوان رو پر آب کنی، این لیوان هوا نداره. لیوان رو پر هوا کنی، این لیوان آب نداره. اگر نصف آبه، مثل بحلی هوا. از هر کدوم اگر انباشه شد، از جاچه کم بیاره. یه رقصه نقصه دوم در روایات ما آمده که یه بند خدایی از بنی اسرائیل بود و گناهی کرده بود، دست به آسمان از خدا طلب استغفار میکرد، اما با یه حال خوشی گریه میکرد و دست دعا وحی آمد که ما دعاشو مستجاب نمیخواییم. چرا؟ فهمیدم که این در همون حال که از ما طلب استغفار میکنه، همه لذت گناه در ذهنش هست، همون کیفیت گناه از مذاقش بیرون نرفته، با زمانی داره استغفار میکنه که همه لذت گناه از این دهان بیرون نرفته. چطور میخواد از ما طلب استغفار کنه در حالی که شرط توبه ندامته و اگر نادان باشه لذت گناه دیگه از مذاقش بیرون میره؟ از این که همه لذت گناه به مذاقش هست، پس نادم نشود با عدم ندامت چطور از ما طلب توبه میکنه؟ باندی قابل جمعی است. اگر واقعا نادم شدی، پس کو لذت گناه؟ اگر لذت گناه هست، پس کو ندامت؟ یه رند خدا دیگه هم بود تو ذهنم اینه که در روایات آمده دست به دعا بلند کرده بود، از خدا حاجت میخواست. فطرت که ما حاجت به اون نمیدیم. چرا؟ چون داره با زبانی از ما حاجت میخواد که در دلش خود به دنیا پره. تا وقتی دل او رو خود به دنیا پر کرده، چطور به ما داره رو میاره؟ یعنی دلش با زبانش دوتاست. دل دنیا رو میخواد، زبانش ما رو میخواد. این دوتا آنچه که به زبان هست همون به دل او نیست. الکی داره میگه، لغلقه زبون داره میگه. همین مثل تو بحث خود ما بیاریم. فرمودم که به یاد مرگ باشید، در مدت عمر مرگ رو به یاد نبرید، از یاد نبرید. خب اگر انسان به یاد مرگ باشه، با دلی که این دل خود به دنیا در او رفته، دل به دنیا مشغوله، خود به دنیا در این دل جا باش کرده، این چطور میخواد آنطور که باید بیاد مرگ بیفته؟ این یاد مرگ بودنش لقلقه زبانی بیش نیست. اگر انسان بخواد بیاد مرگ بیفته، چون ظرف دل محدوده، به اون مقدار که از دنیا خود را بکنه، از دنیا فاصله بگیره، به همون مقدار هم میلش و توجه به آخرت زیادتر میشه، بیاد مرد آنطور که باید میفته. اما اگر دل انسان به دنیا مشغول باشه، دل انسان در گرب خود به دنیا و جاه و جمال دنیا باشه، این دل مشغول یاد مرد نیست، تذکر مرد هم لقلقه زبونشه، این توجه این دل منقلب یقینا نخواهد کرد. برادران در روایات ما به بعضی از کارها دستور دادن، این کار انجام بدید، هم در دنیاتون برکت بارتون میکنید، هم در آخرتتون. در روایت آمده از امام صادق سلام الله علیه فرمودند که من کان کفن رو معهوتی بیته لم یک تو من الغافلی، اگر انسان کفنش رو بخره در خانه بگذاره این از غافلین به حساب نمیاد. در یه روایت دیگه داره اگر کفنهاتون بخری تو خونه بگذاری خداوند عمر شما رو طولانی میکنه. بعدم داره بکان معجودن کل زمان نظره ایلی، هر زمان که نگاه به کفنش کرد برای سواد میشه. ظاهر هم کفن گرفتن در خانه گذاشتن چون دلیل عوام ساده نگرها کار خوبی نباشه. در واقع مطلب هم خدا طول عمر میده هم به هر نگاه به کفن خدا ثواب دارش میکنه، هم با نگاه به این کفن به یاد مردن میافتی و این دنیا از حبش از دلت بیرون میره. ابن مطیع از افرادی بود، یه بار نگاه به خونش کرد، یه خونه یه وسیع زیبایی بود، به خانه که نگاه کرد اشکاش جاری شد. خطاب به منزل لولا الموت، اگه مرگی در کار نبود لکنت بشه مسرورا، من بین خانه دلم خیلی خوش بود بین خانه. اما وقتی نگاه به مرگ و تاریکی قبر و خانه گلی قبر و جای زیر قبر می کنم از این خانه دلم شادی نمیاد. این مال چیه؟ داره نگاه به دنیا میندازه با دلی که دنیا من توجه داره، به بعد از من توجه داره. اگر شما به حال اهل گناه نگاه کنید میبینید دنیا و گناه جذبشون کرد، جذبه گناه چند پاشون کرد. اما اگر انسان بتونه از این جذبه گناه در بره و دیگه جذبه گناه در رفت، دیگه گناه جذبه براش نداره. چون جذبه براش نداشت جذبه گناه هم نمیشه، وقتی جذبه گناه نداشت غافل هم نمیشه. در حدیث قدسی آمده که انشاءالله این را بیرون یافتید حتما بخرید. این به طور کتاب جیبی هم چاپ کردن و خیلی چیز تمیزی عالی هم هست که انصاف قضیه در بعضی از روایت ها نکات بسیار زیبا و ریزی آمده. همون حدیث اولش اینه مرحبه بسیطان مرحبه از قول خدای عالم این تعالی اولش آمده عجب جا لمن ایغن بالموت کیفه یزحج، و عجب جا لمن ایغن بالحساب کیفه یجمع المال. این همینطور عجب جا عجب جا این روایت رو پر کرده. خدا می فرماید که من تعجب می کنم از کسی را که به مرگ یقین داره چطور اینقدر بی خیال داره می خنده. این تعجب ازش می کنم و عجب دارم از کسی که ایقن به حساب به حساب کتاب یقین داره که فیلیت معلومات چطور مال جمع کنه حلال حرام هم حالیش نیست. اگر یقین به مرگ دارید و میدونی زمان مرگ چیه، سکرات مرگ چیه، غم گرو چیه، جان کندن چیه، شب اول قرد چیه، اگر بدانی اگر بیخیال نمیخندی. اگر بدانی که حساب میکنی از ذره ذره مال حساب میکشن که تو من با حساب پس بدی حلال بود یا حرام بود، اگر به اون جنبه باری مال نمیری. به روایت میاد تا به اینجا عجب تو لمن ایغن انه یموت وحده و یدخل القبر وحده و یحاسب وحده کیف یستأنس بالناس. بینی بین الله این یه دونه کلام خیلی سنگینه برای ماها درسه که بازم بینی بین الله اعتقاد خودم اینه اگر در خانه کسد یک حرف بسد این جمله از اون حرف هست که می فرماید من تعجب می کنم از کسی را که ایقنا میدونه یموت و وحده تنها میگیره و ید خود القبر وحده تو قبر تنها میخوابوننش و یه ها تبا وحده او را تنها به حساب میگیشن. این همه رو میدونه مرگش در وحده، دخول در قبرش به تنهایی، حساب کتابشان به تنهایی کیفه یک تعنس به ناس، این کتاب به غیر من اونس میگیره. تعجب میکنم که تو میدونی تنها میمیری، تو مرگ کسی همراهت نیست، تو قبرم تنها میزنن، کسی با قفی قبر کنارت هم نیست، حسابت هم که میکشن تو تنها به حساب میکشن، کسی با تو نیست، همه چی تنهایی، چه به غیر من اونس پیدا میکنی؟ در حال که من خدا در حال مردم در کنارتم، در روز قبر در کنارتم، هنگام حساب در کنارتم، عذاب به دست منه، اون دو تا ملک به دست منن، همه چی به دست من، چه با خود من خدا کنار میکشی؟ دنبال غیر من میدوی؟ یعنی عزیزی با اصوره بران قهقه میخندید، گفت بیا جلو، گفت که چرا قهقه میخندید؟ گفت چی نخندم؟ گفت که این آیه قرآن شنیدی؟ گفت کدوم آیه رو؟ گفت این آیه که ما منکم الا واردها، همه تون به جهنم وارد میشید، همه تون. گفت آره شنیدم. گفت بعد آیه داره و ننزل بدین التقا، با تقوه ها رو در میبریم. گفت درسته. گفت من طبق آیه ورود از جهنم یقینیه. گفت هم داره. گفت خروج از محل شک، اگر با تقوه بودی و تقوه رو امضا کردن و پذیرفتن برای خروج داری، اگر نه یه نگهت میدارم و نه برو بارف یا کسی که اونجا نگهت میدارم. پس ورود از به جهنم یقینی، خروج از محل شک، را دید بیخیال کنی. به همه محیم قضیه صادق که من میگم یه جایی بودم که یه دکتری بود که امور تشریح بدن هم کار میشن، یه مادر رو میوردن، یه مادر رو باز میکردن و قلبش کجاست و نگهش کجاست و روزش کجاست، کلیت کجاست، برای بچه های دانشوی پزشکی اینها رو بررسی میکردن. این مرده ها برای این که نمونن یه دارو بهشون میزنن ضد عفونی، این اگر مدتی روی زمین مرد بدن نخاشه به گرد نیاد، اما خود همون بوی مشبهت کننده ضد عفونی خیلی شخص و محسوسه. میگه من برد، من خودم باشون رفت همون محلی که این مرده بود، من رو برد و دو بیر مرده حتی تبدیل داد کنار، دیم که این مرده من دارویی که زدن این بدن سیاه شده، اما بوی اون خاص اون دارو فضا پار کرده بود. یه جمله گفت که خیلی خوشم اومد، گفت آی کلانی این بدن یه زنه که مدت های زیادی مرده و کسی این بدن نفرست شناسایی کنه، باید پزشکی قانونی، بعد دارو زدن اومدن اینجا ما به بچه هایی که میخوان پزشک بشن نشونشون بدیم. بعد گفتم من یه جمله به دکترهایی را که در این وادی ها بودن اونها گفتم، از این جمله خیلی خوشم اومد، گفت که یه خانمایی را که خواستن دکتر بشن یه روزی دور همین جسد داشتن به جسد نگاه میکردن. من به اونها گفتم یه خانما، یه زمانی همین جسد مثل شما یه کرامتی داشت، یه رنگ و بویی داشت، یه زیبایی داشت، یه بروبیایی داشت، اما الان یه جنازه متعفن زمین افتاده سیاه شده است که با دارو تزریق کردن به که نخواشه. زمان این مثل خود شما بود، هم با کرامت بود، هم زیبا بود، البهند بگو شوخی برو بیاو، اما به این وقت افتاد. یه روزی همه شما به همین وقت میخوادید که اگر دارو به شما تزریق نکنن، نگهتون ندارن، بعد دوسته رو باز میکنید، جنبتون عالم رو میگیره، میپاشید و این بدنها خوراکی مرمانه میشه. این بهشون گفتم، گفت در اون روحیشون خیلی مؤثر افتاد، خیلی مؤثر افتاد. به لذا دستور دادن به قبرستان بدید با یک دلی که به دنیا تعلق نداشته باشه به اهل قبر نگاه کنید. یه نگاه میکنید در یک طرف یه عکسیه با یه فرم خاصی، شما برو زمانی که این آقا این عکس رو گرفته رفت تو عکاسی، یه جسم گرفته با یه شونه موهاش هم شونه کرده، کت لباساش هم ترتنیر کرده، یه فرم خاص ایستاد که عکس میگیره. آیا باورش بود که همین عکس بالا قبرش میاد؟ این باورش بود که همیشه زمانی بالا قبرش میذارند؟ دوما نگاه کن، دکتر بوده، اون مهندس بوده، اون کاسب بوده، اون بقال بوده، اون زن بوده، اون مرد بوده، این پیر، اون جوان، به همه نگاه کن. یه نگاه هم بنداز، اگر این سر قبر رو بردارن جنازه رو نشونت بدن در چه وضعیه؟ اگر حجاب رو از دیده ها بردارن حال او را در عالم برزخ نشونت بدن در چه وضعیه؟ آیا این پرده ها بره کنار با تو این را بیخیال میمونی؟ گفتن به یاد مرد باشید با این بند بیدش، نه که الان یک کسی مرده حالا به قبرستان میره یه فاصل بر اهل قبور هم میخونه بالای رب ایستاده، فرا ماشین چنده، فرا خونه معاملش چی شدهش، نوز بازار ترشیه، بالا هم داره از دنیا و چه گفتگه بوله. خب با این دید میخواد این اهل قبور مغلبت کنه؟ اگر دل از دنیا کنده، اگر دل به دنیا لا اقل کم توجه شد، اون حال اگر پیدا شد حالا من چه بسند میاره. حالا با این بیان به دو رفته دقت کنید که اولیاء الله بود که به هر حال خودش کار کرده بود، به مقاماتی دست پیدا کرده بود، خداوند عالم از گوشش از چشم حجاب را کنار زده بود. یه رفت باری یه قبری که نگاه کردن به قبر رو گفتم که چه تا سؤال دارم برام جواب بده. از درون قبر یه ندا آمد بالا یا ولی الله سؤال چیه؟ گفتم که اولا بهم بگو تو چی بودی که مردی؟ سال دوم چند سال قبل مردی؟ سال سوم جان کندن چجوری؟ از توی قبل یه ندا اومد من جوان بودم که مردم و حدود 70 سال قبل از دور دنیا رفتم. جان کندن چجوریه این نمیتونم برات بگم، اما همین مقدار خلاصش بدون، بعد 70 سال مردن هنوز سختی جان کندن از تنم در نرفت. خدا رحمت کنه آقای کافی رو که انصافا خیلی خدمت کرد. این جریان رو ایشون نقل کردن وقتی که سلمان برای مدائن رفته بود. حضرت علی سلام الله علیه تو به سلمان جان رفتی مدائن یه حکم بقم به سو سر دادن و به اهل قبور سلام بکن، هرگاه از اهل قبور جواب سلام شنیدی بدون این علامت مرگ نزدیکه. میگه من رفتم به قبرستان و پرخان میرفتم، یه بار رفتم سلام کردم السلام علیکم یا اهل دیار و یا اهل قبور، جواب علیک السلام یا سلمان. جواب اومد خود طبق علامت، این علامت بود که پیمبر پیمانه عمر پر میشه و مرگ نزدیکه. خب سلمان یادم کشی که نیست، تو 10 درجه ایمان همه رو طی کرده، از هر موقعیت یه استفاده میکنه. فورا گفته باشی آیا اونی که به سلام کردی یه سال ازت دارم، اولا به ما تو چی بودی که مردی؟ دوم جان کندن چجوریه؟ گفت که اولا من مسلمان بودم که مردم، کافر و بیدین و مشرک نبودم، مسلمان بودم که مردم. جان کندن چجوریه؟ این نمیدونم برام بگم. حالا میگم چرا نه؟ نمیشه گفت، نمیدونم برام بگم. اما همین مقدار خلاصش بگم، اگر رگهای بدن انسان رو از درازا بیچی کنن، از جان کندن راحت داره. یعنی چی؟ بینی بین الله، ما حالات بعد از مرگ رو خیلی دست کم گرفتیم. ما این غیر چی مرحله نیست مسلم. اون فشار دم مرگ یکی از ابزار کفاره گناه ها ما در دنیا هست که خدا میخواد ما را از گناه پاک کنه. سکرات مرگ را سنجیل میگیره، اینجا گناه از پرونده اعمال پاک شه، از گناه پاک بشیم که وقتی رفتیم اون ور عالم، در عذاب اون ور عالم که چند صد دل بره نیفتیم. اما یه امر باز مسلمه، هر عقابی که بارمون میشه اون یه گناه ماست. بلا محال انسان گناه نکنم عقاب بارش کنم، یه امکان نداره. اگر گناهی در کار نباشه و عقاب بشه، این عقاب بلا گناه ظلمه و نمیزبال خدا بازم نیست. پس یک کار کرده این مال اونه. حالا اگر عزیزان به روایات سکرات مرگ اگر دقت کرده باشن، الان براتون چند باشی براتون میخونم، در این روایات سکرات مرگ در هیچ روایت نگفتن موضوع چیست. ما نگفتن، در همه روایت مثال دادن، خود مطلب چی بیان نشد. مثلا نگاه کنید، یه روایت اینه، قال امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه، ان للموت لا غمرات، برای مرگ یک سکرات فشارهایی است، هی افزع ان یستغرق به صفت او یعتدل علی عقول اهل دنیا، برای مرگ غمراتی است که امکان نداره انسان با صفتی وصفش کنه که چیه، و اگر هم انسان به صفتی وصف کرد، عقول اهل دنیا درکشو نداره، نگو چیه. و در دو جمله فهمون، یک قابل توصیف نیست، دو اگر هم توصیف کنیم شما نمیفهمید یعنی چه. این یه روایت. نقل بعدی هست از قول پیغمبر، همش فرمودن لسکرتون من سکرات الموت، یه دونه فشار از فشارهای دم مرگ، اشد من سلات مهد ضربتن به سیف، از 300 ضربه شمشیر بالاتر، یه دونه فشارش. در روایت اول نگفتن موضوع چیه، شما نمیکشید. در دوم تو قالب مثال انداختن، دست ما بهای کار به تیغی خورده، خب این کار بالاتر شمشیره، 300 برابر کار یه فشار مرگ. تو مثال گفتن، از مثال ما درک کنیم. حالا علت چیه؟ ما تمام مصیبت ها، فشار ها، ضربات که تو دنیا میبینیم، تمام ضربات با واسطه است. یه ضربی به دستت میخوره، یه کاری به دستت میخوره، این ضربه کار دست و پاره میکنه، یا ضربه سنگ و چوب به ضربی کوچیکی ایجاد میکنه، خود به دسته، از دست به عصب منتقل میشه، از عصب به مغز منتقل میشه، از مغز به روح منتقل میشه. بعد چند واسه خورد، اول دست، بعد به اثر، بعد به مغز، بعد به روح، سه واسه خورد تا این درک آمد به روحتون. وقتی روح درک این ضربه کرد، حالا روح به مغز فرمان میده، مغز به اعصاب فرمان میده، اعصاب به مغز فرمان میده، دست بکش کنار، تو یه رفت و برکت پیشرفت به واسطه میخوره. تمام مصیبت هامون، ضرباتمون، جراحت هامون، زخمامون در دنیا تمام با واسطه های متعدد به روح ما میرسه. در بحث سکرات مرگ فشار به خود روح بلا واسطه هست. چون فشار به خود روح بلا واسطه هست، ما فشار بلا واسطه رو در دنیا سابقه نداریم. خود دقت کنید، برو باره مثال آنکه ما در ما معلوماتمون رو به یافته ها تطبیق میدیم. با من مثال فرض کنید به یکی پارسال مثلا زنشون هما بسیار سرد بود، شما یه سابقه تو زن داری که سرما به چی میگن، یخ به چی میگن، بخت به چی میگن، به حساب ذهنت میانی اون سرما رو به ذهنت تطبیق میدیم چقدر سرد بود رو یه استنباط داریم. فلان تابستان هوا بسیار گرم بود، یه آتشی تو ذهنت داری که آتش گرمای آتشیه، اون هوای گرم رو به اون تطبیق میدی گرما چیست، یه قیاسی میکنی. اگر تو ذهن ما مطلقا چیزی نباشه به ما بدن، چون سبق ذهنی برمونده بر ما قابل درک نیست. یه دور بچی را که اصلا گندون در نیماده، بی بچه دندون درد خیلی مشکله، حالی چیزی هم نیکرد، یعنی دندون نده بود میخوا بگم درد چیه. آنچه یه بچه تا به حال نکشیدان ندید هر چیز هم کنید درد نمی کنید بچه. این همین برای ما و سکرات مرگ. سکرات مرگ تا به حال برای احدی از ما پیش نیامد، برای هر که اومد جدا رفت و برنگشت. پس تو ذهن ما زنده ها از سکرات مرگ چیزی نیست. اگر بگن چیه بگو قیاس کنیم نداریم، چون ذهن ما خالی. حالا بخوام بحث کنم چیست نمیگرم تو یه بسیلا که دردون در نهی روز شما از دردون درد برش بگیم که برش محصولی تو چی دارید بگید. برای ما سکرات مرگ تا به هم جا نیفتاد. یک، فشار مستقیم به روح بلا واسطه تا باید برامون جا نیفتاد. دو، برای اگر هم بگم برای ما قابل درست نیست. بگاه فرمودن که اصلا به عقول اهل دنیا قابل فرق نیست. کتابا نکشید چیه که بخواد بفهمه که موضوع چیه. حالا با مستد من درک کنم رو همین جهن یا نگفتن یا با مثال گفتن. ضربه کارت دیدی بالاتر ضربه شمشیر 300 برابر میشه سکرات مرگ. بود به قیاس گفتن، خود موضوع چیست نگفتن. چرا؟ که بلا قابل درک نبود. حالا زمان که اون فشار سکرات بر انسان کم کم داره جلو میاد، که خدا به حق پیمان بر آرگستان میگم از این لحظه به بعد ما در امان انشاءالله محفوظ دوباره، این لحظات که میاد جلو کم کم از دیده ها پرده ها میره کنار. پرده ها رفت کنار، بعضی از چیزها هم که بر انسان مجسم میشه. اولین چیزی که مجسم میشه براش اقوالشه. دیگه داره میره و اون بر عالم دیگه گناه هایش میاد، بدیه ها یادش میاد، عمر سنگه یادش میاد، خلاف ها یادش میاد. حالا که باید بره این دوره برای یا پدر، مادر، زن، بچه، پسر، دختر، رقبا از اهلی هم کاری سامنه نیست. درست صحبت کنه زبون نداره، از جا بلند بشه بون نداره، چیزی میخواد بگه قدرت نداره، خواهد با چشم نگاه میکنه به اینها یک کاری نیستن، را به اعمال خود میگذره، از آن بلند بره، از تک باید جواب بده، نگاه به مالش میگذاره، از حلال و حرام جمع کرده، ورثه میخوان ببرن، کشتش مال ورثه، نکبتش مال او، نگاه به اون ور عالم میگذاره، از آن به بچه داره میره، کجا میبرنش، چاله غم او کجا، باید چه میکنن، همه رو داره میبینه. اگر اعمال اعمال بدی بود، آنچنان حسرت به جانش میاد، یه ایکایی یالای تنی کن تو ترابا، اگر من خاک زیر پا بودم، این مشکل برای جدا نمید. خب وقتی همه ما روح رو از جان بیرون بکشن، خب این روح به بند وجود ما نفوذ کرده دیگه، شما هر کجا بدن رو این سوزن بزن احساس درد میکنی، خب وجود روحه، خب این ظاهر بدن که توی بدنت زیر هر سلولی، زیر هر رگی، هر استخوانی، هر مفصلی، هر بندی روح آمده، رو تک تک رو بکشن بیرون. خب میخواد تک تک رو بکشن بیرون، خیلی مشکله. آن دیگه در این اوضاع برای انسان راحتی ایجاد میکنه بینی بین الله فقط و فقط یک چیزه، اونم رحمت الهی جست که از دست رحمت اهل بیت انسان ایجاده بشه و سلام. اینجا هست که اگر رحمت خدای عالم به انسان نازده به دست مبارک اهل بیت، چون اهل بیت یاد الله خن و رحمت واسه خدا به دست اینها ظهور پیدا میکنه، اگر اینها اونجا بیان و عنایت به فرمان به عزت خود اونها کوه عظیم مثل یه دانه کوچک خواهد شد به رسل اینها. و رضا داریم به وقتی خرم عرض کرده بودم، وقتی اون حال برای مؤمن جلو میاد، پرده ها میده کنار، عزت ها نشونش میدن، بالاترین تقاضاش اینه که خدای زودتر منو ببر، جان منو بگی که این برکت و نعمت دست پیدا کنم. این زمان بالاترین تقاضای خیلی قبل روزه که ما الان داریم دیبا وحشت تنگیم میاریم. در باره آیت الله محبت حمدانی نرم کنم، چیز عجیبی انسان، حالا اگه الان که بیادم اومده چیز عجیبی نرم میکنم. ایشون از فقهای واقعا بنام تشیع، واقعا بنام، یک فقیه بزرگی بود، اما در سفر مادی هم بود، گاهی با خاک مهر درست میکرد، بگیر این مهر رو میفروخت که خود به حج برسه. اون فقیه عالی مقام مرکوشی میگن بزرگ که به حج برسه. ایشون میاد برای نجف که میاد به حجی که دوستانش میره، بقیه بیخبر بودن، یه مدتی شد و یکی از دوستان دیگه دل خواب دید، گوه ما شما گفت که این رسم دوستیه که ما اومدیم تلا حاجی رو گرفتیم خوابیدیم، حالا ما خوب نبود، کسی به گیلن ما نیامد، گوه ما بیخبر بودیم، شما که پیشیم بودیم نمیرسیم، گوه من فارغ آمدم در تلا حاجی رو بودم و حالا خوب نبودیم، دکتری آمد بابای سر ما، گفت حالا چطوره؟ من سرم درد میکنه، اما به کام کشید و گفت حالا چی؟ گفت به همدلا تا اینجاش که خوب شد، دست و کمر کشید و به همدلا تا اینجام که خوب شد، دست و گردن و دست و سرم و به برکت این آقا حالا ما خوب شد. او که جلبا خبر نمیگیره، پیش ما نمیادی، حالا من بپرسه یک کن بیداشتم، رفتم حجره و یه بعد این آقا مدتی سپرد کرده، نه اونقدر جان او را راحت با عزت گرفتن، اصلا نفهمیده که قدرو شد، سر فرد حالیش نشد، ایتا راحت جانشو گرفتن، به همه این دکتری آمده دست کشیده به برکت اون دکتر تن جهنده از تن او رفتی بیرون و این طور با عزت جانش گرفت. یکی دیگر سراغ بریم در نزدیک منظر ما بود، این بدبخ میخواد بمیره، با شراب لب او را تره میکردن. بعدی از آن زهر بلند شد، نهره این زد که این صدا را خاموش کنید، من اصلا بشنوم. خواه عمری با این صدا بیگانه بود، اما به صدای اذان و تکبیر لا اله الا الله شد میفهمه که خلاصه یه جا میخواد ببکن لا اله الا الله باش کار داره. زدی میکرد لاله میشد. خب برای همه ما هست این عضو بلشتشتا الان من بالای منبر چون پای منبر من میکرد شما گوش میکنی، الان نه مردی هست نه ملکای موتی هست نه فقراتی هست نه مرزنی هست، اما بینی بین الان یه روزی میاد از جمع همه ما ها نیستی. میگن از چین یه رسمی بود کنترل کنید که من باید محتبار من بگم یا یه درچین یه رسمی بود، رسمت خیلی خوبی بود که این رسم ها هر یک قرن یک بار می گرفتن و اگر این برنامه تو هر شهری باشه انصافا رو قوقا می کنه، کلاق می کنه. در هر یک قرن یک بار این جشن می گرفتن. اون جشن چی بود؟ یه صحنه بزرگی بود تو اون محل و مردم تمام شهر به اون سخت جمع شدن. اگر از جشن قرن قبل کسی باقی موند برای سخته می اومد صحبت می کرد، گاهی هیچ کس نبود، همه عدم مارده بودن، یه پیر مردی یه پیری زن یه دقیق باقی بود، این می اومد یه بالا که می گیستن با اصلاداران بالا اون سخته می رفت. خب خانم یا آقای پیرمرد یا پیرزن شما قرن قبل چی بودی؟ اونجا چطور بود؟ میگو بله تو قرن قبلی ما فلانی فرماندار بود، حالی استاندار بود، او وزیر بود، او رئیس بود، او معاون بود، فلان اوضاع میگفتش که این بود که اون فرماندار یا استاندار یا حاکم جان میکرد یا کار خوب میکرد، اوضاع تشکیل میکرد. بعد یه نگاه میکردم از اون فرماندار و استاندار و حاکم و رئیس و مرعوس و تاجر و پولدار و قاجر بیدین هیچ کس نیست، یه دونه پیر زنه که داره با اصلا نگه می که اینم نیفته چون دو روز دیگه بیفته. و نگاه کنید کجا رفتن اهل قدرت، کجا رفتن اهل شوکت، کجا اونایی که من میکردن تو پست خودشون خدا را منکر بودن، جز سر مسیحی حالیشون نبود. خود اونا کجا رفتن؟ کو سرمتخواهشون؟ کو مال منالشون؟ کو درجهشون؟ کو میزشون؟ کو خودشون؟ بعد یکی بالا منبر مازی مردم ببینید یه شما گول نخواهید، بیاید دنیا شما را گول نزنه، بیه پشت میسا شما خدا بی خبر نکنه. همه رفتن کسی نمون. جمع ما که اینجا هستیم بینی بین الله یک کتابی باز کنیم، این کتاب کتاب خلافت، همه ما در این صفحه شماره فلان همه یه وردش یه قرن باشه. حالا یه قرن بزنن از ما چند تو موندیم؟ نه گوینده بالا منبری مونده، نه شرمده پایین منبری، همه مون اصیل خانه فمر و خاک در گرد اعمال خودمون. کلا نفسه در ما تصبت رهینه، بد کردیم به سرمون میاد، خوب کردیم برامون میمونه، ظلم کردیم باید جواب بدیم، خوب کردیم عزت برامون میکنن. اگه انسان با این دید به مرد نگاه کنه آیا بینی به نظر مغلب نمیشه؟ آیا این مرد او تحول ایجاب نمی کنه؟ را به حق پیغمبر آل قسم جم که ما را آنی به حال خودمون نگذارد. خدایا اعتراف داریم که بریم چه تو جمعه کسی نباشه یه من یکی خوبم وایا مقرد که بخیدم. خدا به عزت و جلالت مثلا اگر یه غلطی کردیم بحث مخالفت با تو من بوده، نخلی خود ما بود، نادانی خود ما بود، به الله وایا به خود قسم دوست داریم، پیغمبر تو دوست داریم، حضرت عبدالله دوست داریم، خاطر زهرا دوست داریم، ائمه رو دوست داریم، صالحا رو دوست داریم، از اهل گناه هم بدمون میاد، از گناه هم بدمون میاد، ایه ما گناه افتادیم قصد مخالفت نبود. ناصر به حق مولودهای داخل در این ماه و اونی که کنوز آینده میلاد اوست، خدا به قسم میدیم ما رو آنطور بساز که امام از پای کارمون امضا کنید. خب امشب بریم، دلم اومد که در خانه عمل فرض بریم. نام الحواج الالله قمر بنی هاشم، عظمت عمل فرض با که عقل و قاصر ما که ارکن و آجزه بخواییم از عباس صحبت کنیم، ما کجا و عباس کجا، باید اونی که میخواد عباس رو توصیف کنه دور هم ردیف عباس باشه یا باید از عباس بالاتر باشه تا عظمت او رو بیان کنه. عباس اقیانوسیس بیکران و قطرش هم نیست. اما اونی که برامون گفتن میخواییم بگیم، عباس مظهر غیرت بود. سفین آمد از امو رو که امو جان یه درم بیاد این خیمه آبدالخونه، عباس و مرزم بود خیلی آبدالخونه که این بچه هم مشکل رو دادم کنار، لباس رو دادم بالا، روی زمین نمناک دراز کشیدن که این نم زمین آتش را فروکش کنه. یک جمله به عباس گفته شد این غیرت الله کشونه. گفت امو جان تو سخای ما باشی و بچه با این حال دلم میخواد امشد بر عباس بلند بلند گریه کنیده و اینم از من داشته باید ای خدایا تمثال امشد ما گریه ها مول خدایا دست تو به امانت شب عبادت ما برگرد. امشد گریه ها که بشه به عبادت بگذارید به جان خود عباس بسن شب عبادت که سر قبر رو بستن و همه رفتن تو که ملک که برای حساب کتاب آمدن به ما اول فضل میاد و این برام گریه کرده، این به من تمثال پیدن، این برام ناله زده و به همین ناله هاتون رو اونجا برسون میذارم و این ناله مال اینه، این گریه مال اینه. زنبل برغاق که خاموش شد بیاد خانه فرمی کنم میدونی این عباس جان زمانی که همه رحمون کردن تو رحمون نکن، بعدی همه کنار قبر ما رفتن تو به قبر ما بیا. ولی کنو بین ناله احسن بین ناله ها شما به جان عمل فرد اگه این ناله ها تو به قبراتون بگذارن خدور ملکی جرعت داره بیاد این قبل از آتش پر کنه. این امو جان تو سقای ما باشی و این دفعه این طور از آتش کنه. غیرت و نه به گوش آمد گم حسین جاسه بگی با ما اولان بگی خلق وقت آمد نبود اجازه میدان خواست. حالا فهمیدم که عباس جان من یه آب برای بچه هم بیارده این شیر بیشه شجاعت نیزه به دست گرفت و یه مشک آبی رفت در به شریعه فرات مشک کنند آب کرد برگشت اومد. اما تمام حال هوای عباس اینه که تو میدون جنگ داره درگیری بشه، آب به خیمه ها داره، ظالمی آمد و دست راست عباس رو قطع کرد، مشک به دست شهر گرفت، ظالم بعدی آمد دست شهر عباس رو قطع کرد، آن مشک به دندان گرفت. یکی از الغاب عبدالفرد عمل در بحثش میگن نکدر مشک. شما حتما مسیح بغم تردید یا مسیح بغم رو دیدید، حواس بارونه این پدر یا مادر روی مسیح خودتون رو هم می کنن که اگر بارون میاد به مسیح نگیره، به خود پدر مادر میگیره. به انباز اول درده میگن پدر مشک، این انباز مشک رو تو میگرفته، روی مشک اول یه چطری زد که تیریه به مشک نخوره، به خود عباس بخوره. اما وقتی تیر آمد و به عباس به مشک اضافه کرد، مشک پاره و آبها ریخت، عباس پرشو بالا کرد. یه ندستی داره که بجنگه، نه مشکی داره که نخیمه بره. یه نگاه حسرتبار به حسین و الاتش انداخت، در همین حال یه تیری به چشمان عباس میاد. آن که عباس سر را حرکت داد تی از چشم نیفتاد، زانها را عباد بالا با سر زانها تیر از چشم بیرون نکشه، کلاه خود از سر عباس افتاد. ظالمی آمد و همچنان با عمود آهنی به طرق عباس زد، عباس از بالای چی از بالای عهد به زمین خوزاد. بعضی ها میگن بدن عباس پر از تیر بود، عباس به زمین افتاد این تیرها به بدن عباس بیشتر فرو رفت. ولی یه بار نالش یا اخا ادرت اخا حسین جان در یا برادر جان حسین آمد بالای سر، عباس دست در بدن نداره، چشما چیر آمده، ترش شکافته. به حسین نگاه کرد و به عدی از به نفسی از عباس جان جان حسین فدای تو چیر از چشمان عباس کشید. لا اله الا الله، چه به حسین گذاشت من نمیدونم. چی میخوای برادر جان حسین فدای تو؟ حسین جان دو تا تقاضا. تقاضای اول این چشم دیگم که سالمه خون گرفته، این خونها را کنار بده، یه بار دیگه نگاه کنم. ما چی میخوای عباسم؟ حسین جان به بچه ها وعده آب دادم، نتونستم در بچه آب ببرم، شرمنده بچه ها هستم، تا جان به تنم هست من از خیمه ها ندار منو. در کنار روزمه ای برادر جان بیا، در کنار الغم بر مشامم میرسد بوی عطر فاطمه، بوی عطر سیدی مولا بیا، یوسف زهر بیا، سیدی مولا بیا، یوسف زهر بیا. ای سبا برگو چوبا گلدنی ای سبا در گوشه ها مدام اون گلدنی لاله خونی تو گشت پر پر در زمین یوزف زر
Shut up, I'm not I'm gonna go to the hospital.